ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یاد معبودتین چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در یک شب مبارک دیگه‌ای سر سفره قرآن هستیم و با برنامه زنده پرسمان قرآنی مهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. در این برنامه هم مثل هفته‌های گذشته در خدمت سرور گرامی فرهیخته ارجمند دانشمند محترم جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنن. قبل از اون که وارد بحث بشیم، میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی یکی از شیعیان خالص و اولیاء ائمه اهل البیت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. میلادشون روز گذشته بود و دعا میکنیم همین اول برنامه که ما هم به درجه و معرفتی برسیم که ذره ای از اون مقام درک بکنیم، حداقل که در مورد ما هم در واقع به اون مقام نزدیک بشیم که به اونجا یک شیعه واقعی و یک شیعه خالص که اسمتش هم اسمت در واقع اکتسابی شاید بشه گفت، اگر اسمت داشته باشه اسمت اکتسابی داره، به اون درجه ای میرسه که میفرماید معصوم در مورد اون منظار عبدالعظیم برهی که منظار الحسین و به کربلا. در خدمت شما هستیم جناب استاد رستم نژاد. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر و همینطور عرض تبریک دارم مناسبت ولادت جناب عبدالعظیم حسنی که از اجلای روات ما و محدثین ما هست، ضمن اینکه از سادات جلیل القدر حسنی است. هم خدمت شما و خدمت همه مؤمنین و همه مؤمنات هر جا که هستن انشاءالله سالم و تندرست باشن و در زیر سایه قرآن در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون، تشکر از شما. جناب استاد رستم نژاد، در هفته های گذشته شبهات مختلفی از شبکه های معاند پخش شده و هفته پیش هم ما به مناسبتی در مورد این صحبت در مورد این بودش که در مورد آیه افالله عن کلمه از این تلهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، اینکه آیا هر موقعی در قرآن لیغفر لک الله من ذنب که ما تقدم میاد، یعنی ذنب میاد در مورد پیامبر، غفران میاد در مورد پیامبر، افالله عنک اگر میاد اصلا واژه اف میاد یا به این صورت که افالله عنک میاد، آیا به معنای تحت اللفظی و اصطلاحی است که فرمودید جناب شما که باید به ادبیات عصر نزول برگردیم. امروز هم یک شبهه‌ای که باهاش می‌خوایم آغاز کنیم برنامه رو در مورد یکی از همون آیاتی هستش که یک اشاره‌ای بهش کردیم برنامه گذشته، آیه 61 سوره توبه که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لكم یؤمنوا بالله و یؤمنوا للمؤمنین و رحمة للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. در مورد کسانی این آیه بحث میکنه که میان پیامبر رو اذیت میکنن و میگن پیغمبر گوش ساده است، که شما هم بیان فرمودید که قل اذن خیر لکم یؤمنوا بالله به چه منظور هست و به چه معنا هست، که مرادی که اونها برداشت میکردن از اذن چی بود که میگفتن و یقولونه و اذن و خداوند میفرماد قل اذن خیر لکم، این که سعی صدر پیامبر بالاست و حرفای اینا رو میشنوه و آبروشون رو نمیبره. در مورد این بیان فرمودید. یک شبهه دیگه‌ای در مورد این آیه هست در مورد فقرات بعدی و عبارات بعدی که اگر موافق باشیم به هم با هم ببینیم و بحث بشه. بله، شبهه رو با هم میبینیم.
و ایمان به مؤمنان داره. دقت کنید، خیلی مهم هست که پیامبر به یاران خودش اطمینان داره. قرآن اینو میگه، ولی خب روایت های دروغین چیزی دیگه درست میکنه که پیامبر به گونه معرفی میشه که همیشه در اذیت آزار بوده، اطمینان به هیچ که نداشته. و یؤمن للمؤمنین، ایمان داره به یاران خودش، اونها رو مورد اعتماد میدونه، به اونها اطمینان دارد، محل ثقه او هستن، کاملا به اونها اعتماد داره. یؤمن للمؤمنین، جالب هست این تعبیر قرآن هم یک مدحیست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم، مدحیست برای یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم، هر دو داره مدح میکنند که در مقابل مذمت منافقین میشود. مؤمن جز حق نمیگوید و پیامبر هم میدونه که اینها یارانش دروغ نمیگن. اینجاست وقتی اهل سنت میگن که صحابه در کل در مجموع نسل صحابه نسل به حساب عدالت دارن، از این زاویه هست.
بله جناب استاد رستم نژاد، ایشون در مورد همون آیه 61 که سوره توبه این نتیجه گیری رو کرد که قل اذن خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، اولا مراد از مؤمنین رو اومد مستقیما صحابه گرفت. این یک سوال اساسی اینجا که مؤمن در لسان قرآن به چه معناست؟ اگر میاد میگه یؤمنو للمؤمنین، اگر در آیات دیگه قرآن میاد میگه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این مؤمنون همون صحابه هستن؟ این سوال هم اینجا مطرح میشه که اینجا یؤمنو للمؤمنین یعنی صحابه، و سوال اینجا مطرح میشه که بس منافقین چه کسانی بودن؟ اگر طبق اون معیاری که ایشون بیان میکنه هر کسی که صرفا پیامبر رو دیده باشه صحابه باشه. ممنون میشیم که توضیح بفرمایید و این شبهات رو پاسخ بدید.
بله، عرض کنم که تا اینجاش در کلام ایشون، تا اینجا میگم چون بالاخره ایشون ادامه داره حرفاش و قبل از اونم طبعا مطالبی داره، دو مطلب مهم هست که رو این دو به نظر من باید یه مقدار مکسی داشته باشیم تا حقیقت روشن بشه. یه نکته این است که ایشون یؤمنو للمؤمنین رو البته استراب داشت، گاهی میگفت ایمان مثلا به مؤمنین داره، گاهی میگفت که اطمینان داره، اما به هر حال این رو مثل این که مجموع صحابه گرفته، یعنی یؤمنو للمؤمنین یعنی بالاخره هر کسی که پیغمبر رو دید پیغمبر بهش اعتماد داره و اطمینان داره. و نکته دیگرش این است که خب درباره عدول جمیع صحابه هم یه اظهار نظری کردن، حالا هر دوش قابل گفتگوست. اولا این آیه، بله آیه 61 سوره توبه است، منم آوردم و من هم الذین، خب این من هم به کی برمیگرده؟ این که شما یه دفعه میایی وسط آیه میگید که یؤمنو للمؤمنین یعنی همه، پس همه خوبند، همه فلان، پس این دسته دیگه‌ای که داره معرفی میکنه و من هم الذین یؤذون النبی، یؤذون النبی یعنی یک عده اینا کسانی بودن که اذیت میکردن پیامبر را. اینا که اذیت میکردن یعنی مشرکین مکه، یعنی کفاری که در مکه بودن. یا این سوره سوره توبه است، سوره توبه در مدینه نازل شد، اصلا مشرکی وجود نداره. حتی موقعی که سوره توبه نازل میشه، موقعی که سوره توبه نازل میشه دیگه هیچ اهل کتابی هم در مدینه و اطراف مدینه نیست، چون جنگ خیبر تمام شده بود. خیبر کجا و مدینه کجا؟ یعنی آخرین پایگاه های یهود را پیامبر عظیم الشان اسلام فتح کرده بود، اهل کتابی دیگه نبود، نه مسیحی نه یهودی. مدینه هم که همه مسلمان بودن، در تو این مسلمان ها منافق هم بودن و اذیت هم میکردن. پس چطور یؤمنو للمؤمنین یعنی همه؟ این همه از کجا در میاد؟ یعنی میخوام بگم که ایشون میگه که روایات دروغین یه چیز دیگه میگه، میگم کاری به روایت نداشته باش، همین آیه رو برای من درست بکن. خود این آیه دو دسته کرد، یعنی کسانی که در مدینه اند در خدمت پیامبرند، یک عده از اینا مؤمنند واقعا که یؤمنو للمؤمنین اونا رو میگیره، بله درست است. اما همین آیه در درون خودش میگه یه عده دیگه هم هستن که پیغمبر رو اذیت میکنن، و الا بی معنی میشه بگی آقا همه کسانی که در مدینه هستن مؤمنن، همه عدولن، همه پیغمبر با اونا اعتماد داشت، همه هم خوبن. ما میگیم ای کاش همینجوری بود، اما خود قرآن میگه نه اینطوری نیست.
خود همین آیه،
خود همین آیه، بله خود این آیه،
قرآن بخوایم تفسیر
نه نه منظورم همین آیه، خود همین آیه جوابتو داد، دقت نکردی یا نخواستی دقت بکنی. خود این آیه دارد میگد که نه اینطوری نیست، اذیت میکردن. ادامهش رو من میخونم، ببینید ادامهش چی میگه. میگه و رحمت للذین آمنوا منکم. خب این چی شد؟ چرا جدا کرد؟
از شما بعضیا ایمان آوردن، همه
احسن. اولا منکم داره، میگه پیامبر یک یؤمنو بالله هست، این یؤمنو بالله متعدی به با شد، این همون ایمان رو میگه، اما نسبت به مؤمنین که میرسه میگه و یؤمنو للمؤمنین، متعدی به لامش میکنه، برای خاطر اینکه این به معنای ایمان بالله دیگه نیست، اون ایمان بالله و به رسول که در جایی دیگه میاد با متعدی میشه، اون ایمان آوردن باور قلبی است. این پس به معنای چیه؟ به معنای تصدیق، یعنی تصدیقتون میکنه، تکذیبتون نمیکنه، خرابتون نمیکنه، ویرانتون نمیکنه. یؤمن للمؤمنین است، به تعبیر ایشون میشه هم گفت که اطمینان. خیلی، اما این اطمینان مال کیه؟ مال مؤمنین واقعی است. بعد چی میگه؟ میگه و رحمتون، و همین پیغمبر رحمت است، للذین آمنوا منکم. چرا میگه منکم؟ برای اونایی که ایمان آوردن از شما. پس معلومه که از شما کسانی هستن که ایمان واقعی ندارن، تظاهر به ایمان دارن، که به اینها رو میگم متظاهرین به ایمان. اینی که من دارم میگم فقط من شیعه نمیگم، همه الان پیش من التحریر و تنویر ابن عاشور است که خب خیلی قبولش دارن، التحریر و تنویر ابن عاشور از علمای اهل سنت تقریبا معاصر هست. ایشون در همین جا میاد میگه که مراد از این متظاهرین به ایمان است، و الا چرا پشت سر هم اینجوری آورد؟ اون وقت معناش چی میشه؟ یه معنای بسیار دقیقی هست که حالا بعضی از مفسران بهش توجه کردن، و اون این است که یعنی ترحم میکنه به شما متظاهر به ایمان، ترحم میکنه و آبروتونو نمیبره، اوزون بودنش هم از این بابت خیره. ببینید قرآن اینجوری میگه قل اوزون خیرن لکم، لکم یعنی به نفع شماست، یه گوش خیری باشه که این به نفع شما. چرا؟ برای اینکه آبروتون رو نمیبره، نفاقتون رو بیرون نمیریزه. پیغمبر میدونه ولی پرده دری نمیکنه، افشای سر نمیکنه، اینو داره خدا میگه. پس بنابراین معلوم از همین آیه، از همین قسمت آیه معلوم است که یک عده مؤمنینند واقعا، یک عده متظاهرین به ایمانند، نسبت به اونها هم پیغمبر ترحم داره. ترحمش چیه؟ همین است که رسواشون نمی کنه، گوش میکنه. نه یعنی ترتیب اثر میده، اونجایی که یؤمنو للمؤمنین هست ترتیب اثر هم توش هست، اما اونجایی که متظاهرین به ایمان فقط میان میگن چطور؟ اونجا نه، پیغمبر اینجا رحمش و رحمتش به این است که رسوایشون نمی کند. بعد پشت سرشم داره والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. عرض کردم این والذین یؤذون، اونایی که اذیت میکنن رسول الله را، یعنی کفار، که کفاری نیست. پس معلومه که اینجا در مدینه در سال نهم هجری که این آیات داره نازل میشه راجع به اینا داره صحبت میکنه. بعد ما چرا فقط به همین آیه اکتفا بکنیم؟ سوره همین توبه رو یه مقدار دیگه هم بخوانیم، برای ما تفسیر میکنه. قرآن یکی از خصوصیاتش همین است که تفسیر بعض به بعضه، یعنی خودش رو معنا میکنه، هم پوشانی معنایی ایجاد میکنه. و شما یه خورده اونورتر برید میبینید که خب شما که میگید که به خاطر این همه نمیدونم مسلمین و مؤمنین عدولن و همه صحابه عدولن، عدول به معنای اینکه عادلن، همشون میگه عادلن، یه حرف اینجوری هم گفت که اون قسمت دوم کلامش که من میخوام وارد اون قسمت بشم. خب این ادعا رو میکنید، خود قرآن نه، خود همین سوره، خود همین سوره یه جور دیگه داره میگه. چطور همچی ادعایی بکنیم؟ در همین سوره مؤمنین رو چند تقسیم کرد، خیلی جالبه، در همین سوره است و آخرون اعترفوا بذنوبهم
خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا.
ببینید میگه ذنوب نسبت ذنب داره میده. این خیلی مسئله مهمی است. من واقعا تعجب میکنم انسان معتقد به قرآن، معتقد به آیات الهی، واقعا معتقدم، اما میاد یک مبنایی را انتخاب میکنه برخلاف قرآن. این چطور میشه؟ چطور ما میتونیم بگیم که تمام صحابه عادلند؟ عادلند یعنی چی؟ عادل رو معنا بکنیم، خب بزرگان اهل سنت معنا کردن، شیعه معنا کردن، عادلند یعنی عمدن گناه نمی کنن، تعمدن گناه نمی کنن، عالمن گناه نمی کنن، اصلا ملکه عدالت جلوی گناه رو میگیره. حتی بعضی ها اونورتر هم هستن، میگن مرتکب مثلا مکروه هم نمیشن، عادلن. بلا اگر مثل بقیه باشن، و چرا بس گفتی اینا عادلن اگر مثل بقیه هستن؟ خب آیا در همین سوره داریم که و آخرون، این آخرون یعنی منافقین؟ نه، به معنی منافقین نیست، درباره ابو لبابه است. ابو لبابه مگه منافق بوده؟ حالا میگن درباره ابو لبابه است، یعنی تطبیقا ظاهرا میگن، من کاری ندارم، اما حالا میگن اونایی که میگن و آخرون اعترفوا، اعتراف کردن به ذنوبهم، ذنوب رو هم جمع میاره. خب اینا یعنی بعد از پیغمبر، یا اینا قطعا نازل به مسلمین زمان پیغمبر است؟ آقا داره قرآن نازل میشه، زمان پیغمبر داره نازل میشه، پس معلومه که راجب مسلمین زمان پیغمبر است. خب اینو چیکارش بکنیم؟ و آخرون اعترفوا بذنوبهم، بعد میگه خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عمل صالح و آخر یعنی اون قسمت دیگه ای از اعمالشون اعمال سیئه است. سیئاتی که در قرآن گاهی گفته میشه، سیئات یعنی چه؟ یعنی معاصی، یعنی گناه، یعنی اثم، آثام. میگه اینا رو خلطو، هم نمازم میاد، عمل صالح داره پس مؤمنه، اما در کنارش هم اعمال ناصالح هم داره. خب چطور میشه که اینا همشون یک دفعه؟
قرینه خیلی مسلمی هم که بخوایم بگیم برای این که همین ها مخاطبه در زمان حضور پیامبرن، چون بعد امر میکنه که از اموال همین ها بگیر تزکیهشون کن، خذ من اموالهم صدقتن.
اصلا معنا ندارد که آیاتی نازل بشد با فعل ماضی هم بیاد مربوط بشه به آینده بعد از پیغمبر، یکی از معنا نداره، معلومه که درباره اوناست. اصلا در همین سوره آیا هست و علی الثلاثه الذین خلفوا، اون ستایی که تخلف کردن، اینا منافق بودن یا اینا مؤمنین بودن؟ به قول شما عدول بودن، اما قرآن میگه خلفوا، حرف پیغمبر رو گوش نکردن و در جنگ هم شرکت نکردن، مستقیما پیغمبر فرمانده بود
استسعدون ولا تلوون علی احد و رسولیت اوکم فی اخراکم،
بله. این همه گناهی که در قرآن به صحابه نسبت داده شد، ما چه کارش بکنیم؟ واقعا من یک سوال اساسی دارم، همیشه من یه نوع تحیر هستن دارم، چطور میشه آدم عالم دین کتاب بنویسه، تفسیر قرآن هم بنویسه، ادعا هم داشته باشه، بعد این همه آیات، ببینید واژه ذنوب که به اینا نسبت داده شد، واژه عصیان، واژه خیانت، علم الله انکم کنتم تختانون، آقا دیگه بیشتر از این چجوری حرف بزنه خدا؟ انکم مگه به کی خطاب کرد؟ به مسلمین خطاب کرد، خدا دانست که شما خیانت دارید میکنید، تختانون انفسکم. ماجرای شبهای ماه رمضان است، اینا اهل روزه بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، صحابی پیغمبرم بودن، حالا شما میایی میگی که عادلن همشون، بالاخره ما حرف خدا رو گوش بکنیم یا مبنای شما رو گوش بکنیم؟ چی کار بکنیم؟ تکلیف ما رو روشن بکنن. چطور میشه همه اینا عادل باشن؟ نسبت اسیان، خب پس فرق این عدول شما با بقیه چه فرقی میکنه؟ بقیه هم گناه، خیانت، اونم تازه راجبونه که خود خدا دیگه تصریح کرده. نسبت اسیان، نسبت دعوا، نسبت هر جور نسبت بخواهی هست. میگه ولقد، بله، راجب و عصیتم
من بعد ما اراکم،
بله بله، من بعد ما اراکم
فشلتم ولا تنازعتم فی الامر،
ولا تنازعتم فی الامر، فشلتم هم نسبت میده، سست شدید، تنازعتم فی الامر هم نسبت میده. من اینجاش میخوام بگم و عصیتم، اسیان کردید. خب این اسیان کردید به کی داره میگه؟ به منافق داره میگه؟ به قول ما به پیر، به پیغمبر، اینو داره به مسلمونا میگه. چرا؟ برای اینکه آیه از اولش نگاه بکن، میگه ولقد صدقکم الله وعده، خدا اون وعده ای که داد راجع به شما اجرا کرد. این درباره کیه؟ از هر عالم مفسر سوال بکنی میگه این درباره جنگ احد است. عجب، احدی ها، مجاهدین صدر اسلام در رکاب پیغمبر، اون افتخار. قرآن میبین چی میگه؟ بعد میاد میگه که منکم من یرید الدنیا، یک عده ای از شما دنبال دنیا طلبانه اومدید تو جنگ شرکت کردید، و منکم من یرید الاخره، بله یه عده. واقعا آدم این آیات رو بشنوه بعد میگه کلهم عدول، همشون عادلن، یعنی
ایه هم اقتدیتم اهتدیتم،
یعنی چی آخه؟ این به چه معنا میشه؟ ببین آقای شکرانی، میخوام باز از صور دیگر استفاده نکنم. آیات قرآن فراوان است از این نسبت هایی که به صحابه داده. در سوره بقره ببینید میگه یا ایها الذین آمنو، ببینید اولش معلومه دیگه، معلومه که درباره مؤمنین است دیگه، همینی که میگه مؤمنین. یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرف میزنید اما خودتون عمل نمی کنید؟ پس معلومه که اینا یه عده‌ای بودن، حرف میزدن عمل هم نمی کردن. خدا وارد شد میگه یا ایها الذین آمنو، چرا این کار رو میکنید؟ در سوره جمعه خدا چی فرمود؟ فرمود اینا یه عده‌شون انقدر دنیا طلبن که و ترکوک قائمن، در حال خطبه خوندن تو رو اینجا میذارن، خودشون میرن دنبال تجارت. چرا؟ برای اینکه وسط نماز جمعه شنیدن که یه کاروان جدید نیست،
لحظه اضافه میکنه که بله، من بهتره بله. شاید.
خب ببینید آخه آدم باز دوباره میگه که خب پیغمبر کجا نماز جمعه خوند؟ کیا پشت سر پیغمبر اقتدا کردن؟ کفار قریش اومده بودن، نماز جمعه اول بار تو مدینه اتفاق افتاد، مسلمین بودن. و وقت آدم همه اینا رو بشنود بعد بگه آقا همشون کلهم عدول، من واقعا موندم چطور میشه؟ میگم من تعجبم از بسیاری از علما هست، حالا آدمایی که از علمایی که این آیات رو میبینن بعد میگن که آقا اونا دیگه عادلن راجب اونا. چرا؟ برای که خدا فرمود رضی الله عنه. آقا چرا بقیه آیه رو نمیخونی؟ همین رضی الله رو درست بخون، برات میگه در اون از سابقون الاولون، مال همین سوره توبه است دیگه، از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. بعد چی میگه؟ میگه اینا رضی الله عنهم و رضوان، دو طرف از هم دیگه راضی هستن. بعد پشت سرش دوستان این آیه رو بیارن، پشت سرش چی میگه؟
دوستان آیه و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار،
پشت سرش چی میگه؟ پشت سرش آیه، یعنی آیه بعدیش، حالا خود آیه هم که بیان داره بمانن. ببینید میگه که وعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیا ابدا ذالک الفوز العظیم. این مال اونا، پشت سرشو بخونیم، و ممن حولکم من الاعراب منافقون. اون رضی الله عنهم بالای سرمون، این منافقین کیا هستن میشناسید؟ یعنی جدا کردین آقا ساختمان منافقین اینور مدینه باشه، ساختمان مؤمنین اینور. تو صف نماز جماعت منافقین هم چون می اومدن دیگه، تو صف نماز جماعت منافقین صفای اینور بشینن، مؤمنین اینور بشینن. این بود یا همه با هم بودن؟ ببینید قرآن میگه همه با هم بودن. چرا؟ برای خاطر اینکه نگاه بکن، میگه و من اهل المدینه، از اهل مدینه مردو علن نفاق، یک عدهشون تا عمق جانشون رو نفاق گرفته، شما نمیشناسید و لا تعلموهم. ببینید نحنو نعلمهم، نحنو رو خدا به خودش میگه، ما میشناسیم. پس اینو شناخته شده نیستن، همینجوری با هم کنار سلمان میشینن، کنار بوذر میشینن، خیلی آدمای خوبی به حسب ظاهر هستن، اول صف هم هستن، حولکم هم هستن، اطراف شما هستن، خیلی جای دورم نیست. ما حرفمون این است، پیغمبر یؤمن للمؤمنین، یعنی للمؤمنین واقعی، یؤمن للمؤمنین. اما همین پیغمبر داره اذیت میشه توسط یه عده دیگه، من هم یؤذون النبی هم هستن. پس هر دو رو با هم ببینیم، اگر معتقد به قرآن هستیم هر دو رو با هم ببینیم، نه یک طرف رو ببینیم حرف خودمون رو. قرآن هر دو طرف رو فرموده. پس بنابراین اونایی که صحابه پیغمبرم واقعا مارک رضی الله عنهم مال اوناست، حق اوناست، هیچ وقت شیعه نسبت به اونها بی حرمتی نداره. ببینید در صحیفه سجادی امام سجادمون برای اونها دعا کرده، امیرالمومنین یه خطبه درباره صحابه داره، امیرالمومنین فرمود که کل اصحاب رسول الله اصحاب منند، تمام اونایی که صحابی پیغمبر بودن صحابی من علی هم هستن. اینا کدهایی است که وجود داره. اما از اون طرف اونی که ما داریم میگیم و شیعه داره میگه، این منافقینی هست که این خداوند به پیغمبرش فرمود تو نمیشناسی، ما میشناسیم. ما اونا رو با چی میشناسیم؟ با کدهایی که پیغمبر بیان فرمود. خود قرآن هم همینطور فرمود که شما اینا رو میتونید بشناسین، تعرفهم فی لحن القول، در لحن کلامشون معلومه، میشه شناخت. قبلا هم یادم است در همون آیه عفالله عنک همونجا هم گفتیم کد شناسایی، به پیغمبرش میگه اگه یه خورده معطلشون بکنی اینا کفرشون رو میریزن بیرون. میگه بعضی موقع ما هم در تعبیر میگیم کفر منو در نیار، یعنی معلومه که اون تو کفر هست،
درجات مختلف.
بله بله، اون درون کفر هست، میگه کاری نکن که من کفرمو بریزم بیرون، کفر منو در نیار. این معلومه که یه سابقه. قرآن هم اتفاقا اشاره به همین نکته میگه، اگه تو یه پیغمبر یه خورده جلوی خواستهشون در بیایی بگی نمیشه، نه، اینا کفرشون رو بیرون میاره.
فاذا برزوا من عندك بیت طائفه منهم غیر الذی تقول،
غیر الذی تقول، بیت یعنی شب رو به صبح میگذرونن، بیتوته میکنن،
گعدهای خاص خودشون رو،
گعدهای تیمی.
و اذا خلو الی شیاطین قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون.
درسته. ببینید اینا چیزایی است که در قرآن کدها. درسته شما مستقیم نمیشناسید، نمیشناسید یعنی اگر به اسم و رسم باشه نه نمیشناسید، چون اونا خودشون رو در بین شما پنهان کردن، و الا منافق نبودن. اصلا منافق یعنی همین، منافق یعنی چهره پنهان داره، یه چهره مخفی داره، یه ظاهری داره، یه باطنی داره، درونی داره آلوده. پس بنابراین اونی را که شیعه داره میگه، نه اینکه صحابه را عدول نمیداند، صحابه را میگه رضیت، نه اتفاقا صحابه را، اما صحابه را معنای درست میکند، نه هر کسی که پیغمبر را دید او شد صحابی. اگر این باشه پس منافقین رو، ضعیف الایمان ها رو چه کار بکنیم؟ مؤلفت قلوبهم رو چیکار بکنی؟ اینا مگه تو تقسیمات جامعه شناسانه قرآن برای عصر پیغمبر نیست؟ خب اینا همش هست، آیه قرآن داره، حتی روایت هم دیگه لازم نداره، صریح آیه قرآن هست. فکر کنم کافی.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نجات، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. یه میان برنامه زیبا رو تقدیم نگاه‌های زیباتر شما می‌کنیم و برمیگردیم. رسول الله سر الوجود وبدرا لاح في دنيا الخلود را
رسول الله يا سر الوجود وبدرا لا في دنيا الخلود لك الأمجاد في خفق البنود غمرت الخلق في بر وجود فيا أكرم خلق وأجود فيا أكرم خلق وأجود محمد يا محمد يا محمد الكون يا طاغى السرور وفاحت ذاتك المثنى حبورا ملأت الكون يا طاغى السرور وفاحت ذاتك المثنى حبورا لقد زنت الدون عطرا وقد أسقيتها ماء طهورا كذا الأوتار والأفداد تحمد كذا الأوتار والأفداد تحمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید در این شب زیبا. جناب استاد رستم نجات، در مورد منافقین صحبت کردید، یکی از شبهات دیگه‌ای که در شبکه‌های معاند پخش شده و در واقع کم خیلی خیلی کم تکرارتر بوده، در جواب یک بیننده‌ای که تماس گرفته و شروع کرده شبهه کردن، که ما قبلا هم گفتیم دوستان اگر اطلاعات علمی ندارن وارد در واقع صحبت کردن و رویارویی با این شبکه‌های وهابی نشن، چرا که اینها آموزش دیدن برای مغلطه گری. و این هستش که دو تا طایفه مختلف، دو گروه مؤمن با هم می جنگن. لزوماً این نیستش که اگر یک طرف مؤمن هستن طرف دیگر بخواد در واقع کافر باشه، و اینو تسری دادن به صدر اسلام و کسانی که در مقابل امام امیرالمومنین ایستادن. اگر موافق باشی شبهه رو ببینیم. بله. بله. مفسود در خدمتون خواهیم بود. شبهه رو ببینیم.
در چه جایی کتاب اسلام و مسلم هم در یک جا روایتی داره که رسول خدا فرمودن دشنام دادن به مؤمن باعث فسق و جنگ با او کفر است.
درسته.
الان تطبیق به ام المؤمنین عایشه، طلحه، زبیر و معاویه که با حضرت علی علیه السلام جنگیدن چیه؟
درسته. این حدیث درسته. گوش بدید، طلحه و زبیر و عایشه که اصلا قبول نداریم که اونا جنگیدن، اونا نیومده بودن به جنگن، در فتنه شدن، اما امیر معاویه با حضرت علی جنگیده. منتها این آیه رو ببینید تا بفهمید که چطور معنی رو غلط فهمیده، که گفته دو طایفه از هم دیگه جنگ کنن، اینها چی هستن؟ کافر هستن، در حالی که اینجا قرآن میگه که و این طایفه تان من المؤمنین، اگر دو گروه از مؤمنین، نگفته یکی کافر، با هم قتال کردن، فاصله بینهما، میگه نگید که یکیش کافر است، بین اونا صلح برقرار کنید. پس میشه دو گروه مؤمن باشن و با همدیگه جنگ کنن. متوجه هستید؟ اما اون حدیث این است که حذر میده مؤمنی که مواظب باش با مؤمن دیگه جنگ نکنی. در احادیث ما هست که مؤمن به خیر است تا وقتی که آدم نکشه. متوجه هستید؟ و در جنگ امیر معاویه با حضرت علی ما میگیم که حق با حضرت علی بود. حق با حضرت علی بود. ولیکن این نیست که ما بگیم دو تا مؤمن با هم جنگ نمی‌کنه، وقت نصف کره زمین کافر میشه. همین در طول تاریخ مؤمنان دارن با هم جنگ میکنن.
بله جناب استاد رستم نژاد، آیه 9 سوره حجرات رو بهش استناد کردن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا، یعنی اگر دو تا طایفه، چون آیه طولانی هم هستش، بله، اگر دو تا طایفه مؤمن با هم دیگه اومدن در واقع جنگیدن، باید بینشون صلح برقرار بکنید، و اگر باز دوباره کوتاه نمی اومدن، فقاتل التي تبقی حتی تفیع الی امر الله، برید به مقاتله اون گروه مؤمن و تا به سمت امر خداوند بیاد،
گروه
به سمت اون گروه مؤمنی که مثلا روبروی این گروه مؤمن ایستاده، برید. آره باقیه،
در
واقع مؤمن هست و باقی هست. حالا این آقا میگه که چه لزومی داره که ما اگر مثلا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صحابه و خلیفه چهارم در واقع به قول ایشون معاویه رو هم حالا امیر میخونه، معاویه هم مؤمن کاتب وحی و خلیفه‌ای هستش که درسته جز خلفای اربعین نیست ولی بالاخره خلیفه هست و از صحابه هست و از کتاب وحی هست، و نمیشه استناد کرد به این رو در روی اینها با هم دیگه. و اون حدیثی که میگه کسی که در مقابل مؤمن میسته و دشنام بهش میده، که مصداق اتمش خود معاویه هست.
بله، عرض کنم که ما بحث مقام صغروی با بحث مقام کبروی رو نباید خلط بکنیم. در مقام کبروی، خب بله، اگر دو طایفه از مؤمنین با هم جنگیدند، مثلا اول فرمود که بینشون صلح، و بعدم فرمود که اگر چنانچه یکی راضی نشده، شما با اونی که راضی نشده بجنگید، حتی میگه با اونا بجنگید، فقاتل التی تبقی، اونی که گروه باقیه و فئه باقی است با اونا بجنگید. این که بحثی درش نیست، یه آیه قرآن هست. این که آیا دو گروه از مؤمنین با هم میتونن بجنگن در حالی که هر دو مراتبی از ایمان داشته باشن، اینم درش بحثی نیست، هست در طول تاریخ هم به قول ایشون بود و الان هم هست. پس بنابراین صرف جنگ دو طائفه از مؤمن باعث تکفیر طرف مقابل نخواهد شد. این یک مقام، یک بحث. یه بحثی دیگر این است که کسی که با علی بجنگد چطور؟ این فرق میکنه. این قضیه دو طایفه مؤمن نیست که بگیم آقا دو تا کشور هر دو مسلمانن، دو ملت هر دو مسلمان و مؤمن با هم حالا یه درگیری باعث شد، دو طایفه هر دو مسلمان، مگه اتفاق نمیفته؟ در همه کشورها و ملت ها هست، دو طایفه هستن، هر دو شاید اهل یک قوم و قبیله هم باشن، اما با هم درگیر، بالا محله و پایین محله با هم درگیر. این همه درگیری ها سر آب و غذا و نون و خاک و نمیدونم هست در طول تاریخ، از ایمان خارج نمیشه. صرف جنگیدن کسی رو از ایمان خارج نمی کنه. ممکنه دو طرف نزاع هر دو مؤمن باشن، اما بحث ایشون رفته یه جای دیگه، و اون این است که کسی یا کسانی با امیرالمؤمنین علی جنگیدن، اینم آیا همچنان مؤمن است؟ دو تا قوم مؤمن، این آیه درباره دو طایفه از مؤمنین داره میگه، نه جنگ با امام مسلمین. تازه جنگ با امام مسلمین معنای عامش رو من نمیخوام بگم. اصلا آیا کسی که حدیث صریح از پیغمبر دربارش داریم که حرب و که حربی، اینو چه کارش بکنی؟ این دو طایفه از مؤمنین حساب میشه؟ ببینید، ما اگر درباره معاویه یا افرادی شبیه او حرف داریم، برای خاطر احادیث و نصوصی است که هم شیعه قبولش دارد و هم اهل سنت قبولش دارند. برای این من یه چند تاشو میگم، نه همشو، یه چند تاشو. یک، حدیثی که متفق علیه بین شیعه و اهل سنت است، حتی جالبه، شعیب الارنعوت که از وهابی های معاصرم هست، در کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه، ایشون هم سلسله الاحادیث الموضوعه داره و هم سلسله الاحادیث الصحیحه داره، ایشون هم در اونجا قبولش کرده، این حدیثی که من میخوام بگم. یه حدیث معروف است و جالب است که این حدیث رو صحیح مسلم هم نقل کرده، احمد نقل کرده در مسندش، ابو یعلای موسیدی هم نقلش کرده. اینا هم از دانشمندان بزرگ اهل سنتن، اون هم از دانشمندان طبقه اولن. ابن ابی شیبه استاد بخاری در المصنفش آورده، ابن ماجه آورده، ترمذی آورده. ببین اینا همه
چند تا از صاحبان صحابه سته هستن.
نسائی آورده، خطیب بغدادی آورده، بغوی در حدیث خودش آورده. یعنی یک حدیث معروف و بسیاری از اینا جالبه. ذهبی، قبل از اینکه من حدیث رو بخونم بگم، ذهبی درباره این حدیثی که میخوام بگم که بسیار حدیث ناب و شریفی است، میگه که من این حدیث را از حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا صحیح تر میدونم. حالا ذهبی کیه؟ درباره حدیث قدیر، یعنی حدیث من کنت مولا فهذا، بله من کنت مولا فهذا علی مولا، ایشون درباره حدیث چی میگه؟ میگه حدیثون حسنون آلن، من این عبارت جدن و متنه متواتر. درباره حدیث قدیر حرفش اینه، حدیث حسن، حالا با اون اصطلاحات حدیث شناسی، اونم عالی، بعد میگه متنش هم متواتر است. من کنت مولا فهذا علی مولا. ایشون که درباره حدیث قدیری همچه مطلبی داره، راجع به این حدیثی که من میخوام بگم و از صحیح مسلم و ترمذی و ابن ماجه و نسائی و خطیب و همه این بزرگان و احمد نقلش کردن، ایشون میگه من این حدیث رو صحیح تر از اون حدیث قدیر میدونم. خواستم بگم که عظمت این حدیث نزد بزرگان اهل سنت. و جالب، شعیب الارنعوت هم گفته این حدیث صحیح است و این رو در سلسله احادیث صحیحه خودش آورده. وهابی هم هست، چهره معروف. اون حدیث چیه؟ حدیث معروفی است که پیغمبر به امیرالمؤمنین یه عبارت، یه کدی داد، یه کد. من حالا متن مسلم رو میخونم، از امیرالمؤمنین نقل میکنه. فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، به اون خدایی که حبه را شکافت، دانه را شکافت و یعنی میشکافت و انسان را خلق کرد. نسمه یعنی انسان را خلق کرد. میگه پیغمبر یک عهدی با من دارد نسبت به من.
آیا آدرسی ازش داری؟
بله، عرض کردم.
بفرمایید که دوستان بیارم.
من الان عبارتش رو میارم دوستان، همین البته فلق الحب و برع النسمه عبارت خوبیه، ولی این عبارت رو بیارن. ان لا يحبني، ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. پیغمبر در این حدیث چی فرمود؟ عبارات زیادی داره. مثلا به پیغمبر داریم، پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود که لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. این یعنی چی؟ ببینید یه وقتی حدیث اینه که داریم، مثلا میگه حب علی ایمان، بغض علی کفر یا نفاق. یه وقتی اینه، یه وقتی جمله منفیه پشت سرش استثناء، لا يحبك الا مؤمن، لا یبغضک الا منافق.
این هیچ راه در روی باقی نمیذاره.
بله، دوستان ما زحمت کشیدن، بله، حدیث ما آوردن. ببینید این حدیث من اینی که دارم میبینم
صحیح مسلم. بله، اگه دوستان تمام صفحه نشون بدن،
بله، که دقیق بشه،
اسنادش هم پایین صفحه، بله، مشخص باشه.
بله، همینی که من،
بله، از صحیح مسلم میفهمن هستش.
بله، از صحیح، بله، مسلم است، درسته، از صحیح مسلمه، ولی این صفحه مانیتوری که ما الان بدومون هست پیدا نیست.
اگر دوستان حالا تمام صفحه بیارن من میشه. بله، آورد.
اینجا چه اتفاقی افتاد؟ این عبارت، عبارت معروفی هست. پیغمبر در اینجا داره معیار میده، معیار کفر و ایمان، معیار ایمان و نفاق. نفاق در واقع کفر باطن است و لذا منافق از کافر وضعش بدتره. چرا وضعش بدتره؟ در صریح قرآن است. چرا وضعش بدتره؟ برای خاطری که کافر مستقیم رو در رو میگه من آقا کافرم، اما منافق نون ایمان رو میخوره، از اون طرف کافر است.
کفرشو مخفی داره میکنه. این خطرناکه. پیغمبر ما فرمود کسی که علی رو دوست نداشته باشد، عبارت ما عوض بکنم، کسی که بغض علی رو داشته باشد این نیست مگر منافق، یعنی حتما منافق است. جناب معاویه شما بغض علی رو داشت یا نداشت؟ سغروی بحث بکنیم، قاعده معلوم است. میشه کسی با کسی بجنگد اصلا عداوت نداشته باشد؟ یعنی اصلا میفهمی آدم میفهمه که یعنی چی؟ اگر بغض امیرالمؤمنین رو ندارد سب بشو چه کار بکنیم؟ که اونم خودش حدیث است، من سب علیان فقط سب بنی. این از بازم از احادیث معروف بین شیعه و اهل سنت، هر کس سب به علی بکند من پیغمبر رو سب کرد، و من سب بنی فقط سب الله. آیا معاویه سب به علی میکرد یا نمیکرد؟ اصلا دستور به سب به امیرالمومنین توسط چه کسی صادر شد؟ آقا من هیچی نمیگم، مستقیم میریم از صحیح بخاری و صحیح مسلم. اصلا صحیح بخاری عبارت رو دوستان اگر بیارن،
آمنا که الله تصب،
ببینید امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن، امر کرده به سعد، یعنی همین سعد ابن ابی وقاص، فقال ما منعک ان سب ابا تراب یا ان تسب. عبارت رو دوستان بیارم، چه چیزی تو رو باز داشت از این که سب نمی کنی؟
ما منعک ان لا تسب
ان لا تسبم داریم،
ان تسبم،
بله ان تسبم داریم، فرق نمی کنه. معنای ان تسبم بگیم یعنی در واقع لا رو مقدر گرفتیم، از نظر ادبی مشکلی. خب این رو کی گفته؟ بخاری داره میگه، صحیح مسلم داره میگه، خب ما چه کارش بکنیم؟
دوستان یادت کنن عبارت رو بیان.
ببینید اونی که شیعه درباره معاویه میگه این آیه نیست دربارش، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، پس بنابراین ما حق نداریم بگیم معاویه کافر است. ما که با این آیه کار نداریم، این آیه سر جاش درسته، این آیه مال دو طائفه مؤمن، اول بیا ثابت بکن که معاویه مؤمن هست، بعد بیا این حرفو بزن بگو این آیه هم شاملش میشه. مشکل اونجاست، در سقرای قصه است. ما چرا میگیم معاویه این آیه شاملش نمیشه؟ برای خاطر اینکه معاویه با امیرالمؤمنین جنگید، بغض امیرالمؤمنین رو داشت، در نماز خودش، بله بله، ما منعک ان تسب، بله از صحیح مسلم است، این معروف دیگه،
بله،
در نماز خودش 5 نفر رو معاویه لعنت میکرد در نماز خودش، و جالبه اینا خیلی قنوت رو هم قبول ندارن، ولی ایشون قنوت داشت و در قنوتش 5 نفر رو لعن میکرد، یکی از اینا امیرالمؤمنین بود. اون وقت با اون میجنگد، این همه کشتار، اون وقت ما میگیم که این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، بازی هست مگه؟ پس عبارت پیغمبر رو چه بکنیم؟ این پیغمبری که اومده معیار داده، معیار کفر و ایمان، جالبه اینم باز در منابع اهل سنت، از بزرگان اهل سنت است که صحابه بچه های خودشون رو و اصلا منافق و غیر منافق رو میگفتن ما میخواهیم بشناسیم. عبارتشو بخونم، 2 عبارت نقل شده، میگفت اینها رو با معیار حب و بغض علی میشناختیم. همینی که قرآن فرمود که شما منافقین رو نمیشناسید، یکی از کدهایی که پیغمبر فرمود میتونید مؤمن رو از منافق جدا بکنید امیرالمؤمنینه. ببینید حب به امیرالمؤمنین رو دارد یا ندارد. عبارت رو میخونم، انا، این مال صحابه اصل پیغمبر است و بعد از پیغمبر، انا کنا نعرف المنافقین به بغضهم علی ابن ابی طالب. این معیار رو کی داد؟ این معیار رو رسول الله داد، در منابع شیعه و اهل سنت به صورت گسترده وارد است.
بنده خاطرم هستش که در سنن ترمذی که یکی از صاحبان صحیح سته است، از ابو سعید خدری، گفت انا کنا نحن معشر الانصار نعرف المنافقین به بغضهم علی ابن ابی طالب.
بله بله، میگم این اصلا خیلی
در باب مناقب علی ابن ابی طالب در صحیح ترمذی اگه دوستان بیاد
خیلی این وسیع‌تر از مثلا اینکه یک سند و دو سند، این اصلا طرق متعدد داره از رسول الله. تقریبا بزرگان حدیث از اهل سنت هم بسیاری از اینها گفتن که این حدیث حدیث صحیح است. یا حدیث بله، بله دوستان زحمت کشیدن آوردن.
البته این حدیثی هستش که بله
خب برید از احادیث
نه نعرف المنافقین به بغضهم بله علی ابن ابی طالب.
بله خب حالا به هر حال اینم یک بخشی از بحث ما هست. بنابراین یا مثلا میگفتن ما کنا نعرف المنافقین على عهد رسول الله الا به بغض علیه. ببینید میخوام بگم که وقتی که پیغمبر ما معیار میده به ما که آقا منافق رو میتونید بشناسید از این کدها استفاده بکنید، که یکی از مهمترین کدها همین حب و بغض نسبت به امیرالمومنینه. ببین حب داری ایمان داری، حب نداری بغض داری بجاش، میگه بدان که در درون دلت نفاق خانه کرده. اینو پیغمبر ما فرمود، شیعه و اهل سنت متفقا نقلش کردن. بسیاری از بزرگان اهل سنت مثل ذهبی، مثل شعیب الارنعوت، بالاخره اینا هر کدوم در یک وادی هستن، هر کدوم متعلق به یک در واقع فرقی تقریبا هستن، اینا همشون تصحیح کردن این حدیث رو و اسنادش رو صحیح دانستن. شیعه هم که قبول داره، علمای اهل سنت فراوان نقلش کردن، از راه‌های متعدد و طرق متعدد نقلش کردن. تمام از قصه. پس یه معیاریتی دستمون هست که کمکم اگر بخوایم بگیریم همون حدیثی که اشاره کردم، حرب و که حربی، کسی که با پیغمبر بجنگدم بازم طایفه مؤمنه؟ سوال بکنیم.
الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
کسی که با پیغمبر بجنگد میتونیم بگیم که ها این آیه این طائفتان من المؤمنین او رو گرفته؟ نگرفته. پس بنابراین این آیه برای خودش شناسنامه داره، کد داره، نشانه داره، اسم میبره دو طایفه از مؤمن در طول تاریخ تا روز قیامت اگه با هم جنگیدن شما حواستون باشه جنگشون رو تبدیل به صلح بکنید. خیلی خوب، یه دستوره. اما شما اسم فلان شخصی رو میبرید که با امیرالمؤمنین هم جنگ، این که دیگه طایفه من المؤمنین نمیشه. البته همینجا هم بگم در همون روزگار افرادی بودن که فریب خوردن،
فریب قرآن های سرنیزه رو خوردن.
بله، فریب خوردن، فریب خوردن، رفتن سربازی معاویه ها رو کردن. اما معاویه خودش وقتی که سب و لعن رو جاری میکنه، خودش در نماز و قنوت خودش لعنت میکنه، به دیگران عتاب میکند که چرا شما سب نمیکنید. این وضعش اینه، جنگم که میکنه این همه آدم هم میکشه و این همه
اولین نفری که امر به سب صحابه کرده،
اولین نفری که بر اساس مستندات موجوده در منابع شیعه و اهل سنت، اولین نفری که دستور به سب صحابه، اونم
اکبر صحابه،
بله اون هم صحابی که حداقل آقایون به عنوان خلیفه چهارم که قبولش دارن، حالا این وهابی هایی که اینطور میتازن، حداقل به عنوان خلیفه چهارم که قبولش دارن. خب این کسی که سب کرده، مگه آقایون در کتاباشون ننوشتن همین وهابی ها کسی که سب به صحابه بکنه فهو زندیقون؟ در بعضی از عباراتش هر کسی یکی از صحابه رو سب بکنه زندیق است. خب ما میگیم خب پس بنابراین همین معاویه باید زندیق باشه، چرا نباشه؟ چرا؟ برای اینکه او این کارو کرده، او اولین نفر است که این کارو کرده. اگر بخوایم از باب سنت در واقع سیئه حسابش بکنیم،
طبق همین قاعده هم همون عدالت صحابه هم زیر سوال میره، چون خود معاویه زندیق حساب میشه که از صحابه هست طبق تعریف آقایون.
طبق تعریف آقایون از صحابه است، والا
اون عدالت صحابه‌ای که خودشون ادعا میکنن همینطور زیر سوال میره.
اونم سر جای خودش همینطور. بله احسن، درست میگید. بازم من یک روایتی رو از پیامبر بخونم. این رو البانی در سلسله الاحادیث صحیح آورده، ایشون هم همینطور، محمد ناصر البانی، ایشون از حدیث شناسان معاصر وهابی هم هست که میشناسن. ایشون در سلسله الاحادیث صحیحه، یعنی اینو پس صحیح میدونه، ایشون این حدیث رو میاره، من احب علیاً فقط احبنی، هر کس علی رو دوست بدارد منو، پیغمبر فرمود منو دوست داشته، و من احبنی فقط احب الله. بعد داره و من ابغض علیاً فقط ابغضنی، هر کس بغض علی را و کینه و عداوت علی را در دل داشته باشه بغض منو در دل گرفته، و من ابغضنی فقط ابغض الله. آیا چنین کسی همچنان این طائفه من المؤمنین اقتتلو شاملش میشه؟ او همچنان تو طائفه مؤمنینه؟ آقا بغض خدا را پیغمبر فرموده. پس بنابراین این آیه درباره مؤمنین داره صحبت میکنه، اما ایشون در تطبیق قطعا اشتباه کرد که رفته جنگ صفین رو از مصادیق این آیه دانسته که قطعا چنین نیست.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم جان. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. بنده اگر مثل برنامه‌های مختلفی به دوستان گوش داد نمی کنم که از طریق راه‌های ارتباطی با برنامه خودشون با برنامه پرسمان قرآنی تماس بگیرید، در این برنامه استثنا به این خاطر هستش که همین الان هم به بنده اعلام کردن خیلی کثیری از دوستان پشت خط هستن و میترسم دوستان بیان تماس بگیرن و نوبتشون نرسه، ولی باز هم طبق روال همیشگی خودمون از طریق پل‌های مختلف ارتباطی، از طریق پیامک، از طریق تماس، از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونید با برنامه پرسمان قرآنی و با شبکه جهانی ولایت ارتباط بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. یه میان برنامه‌ای رو می‌بینیم و به سوالات شما بینندگان عزیز پاسخ میدیم. حبیب الله یا رسول الله، شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشتاقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر. يا حبيب الله يا رسول الله، الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله. يا حبيب الله يا رسول الله، راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله. يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله. طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل، يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل. يا حبيب الله يا رسول الله، الله من إذا الخصم
على الأعداء غدا يسهر الخلقاء الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء والسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسامان قرآنی هستید. دوستانی که موفق نشدن برنامه پرسامان قرآنی رو امشب تا اینجا دنبال بکنن و از بحثایی که مطرح شد و از شبهاتی که مطرح شد و پاسخش استفاده بکنن، فردا ساعت 6:20 صبح بازپخش اول برنامه هست و بازپخش دوم برنامه هم ساعت 13:55 هستش که میتونید برنامه پرسامان قرآنی رو بازپخش دومش رو ببینید. اما چند تا تماس داریم از بیننده های عزیز. اولین تماس جناب آقای دشتی از یزد. آقای دشتی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید.
زحمتکشان در این شبکه، انشاءالله که خدا بهتون توفیق بده و سلام عرض ادب خدمت همه محبان اهل بیت. اگر اجازه بفرمایید برای اینکه وقتتون رو زیاد نگیرم، سه تا سوال دارم پشت سر هم عرض بکنم.
یه سوالش رو ما قطعا جواب خواهیم داد. حالا بفرمایید.
بله، سوال اول بنده این هست که کسانی که معتقدن حسبنا کتاب الله و حالا وهابیان یا هم عقیده های اونها و بعد میگن که کتاب قرآن کریم نیاز به تفسیر و تعلیل نداره، وقتی به حروف مقطع میرسن چی میگن واقعا؟ الف لام میم یعنی چی؟ این رو میخوام بدونم. سوال دوم، آیه شریفه این مع الاسر یسرا، فإن مع الاسر یسرا، اول میفرماید فإن مع الاسر یسرا، بعد تأکید میفرماید إن مع الاسر یسرا. ما میدونیم وقتی خداوند تبارک و تعالی میفرماید بعد الاسر یسرا، این برای ما مفهومه، بعد از سختی آسانیست. به استاد عرض بکنم بنده بعد آشنا هستم، به تفاصیل مراجعه کردم، ولی این معیت عسر و یسر، عسر معرفه است و یک عسر یسر نکره است، اینو همه رو من خوندم ده. ولی هر چی تفاصیل مراجعه میکنم، توجیهایی که دارم میبینم به هم نمیچسبه که آخه یعنی چی یه شخصی کنار خونه افتاده مریض کل زندگیش داره سختی میکشه، یعنی چی که خداوند اینقدر با تاکید میخواد ما بگه که همراه سختی آسانیست. سال سوم با یک غیر مسلمان غیر ایرانی بحث می‌کردم، ایراد گرفت بر ما که در قرآن شما اومده مثنا و ثلاثه و رباع، پس چرا پیامبر خودتون بیش از این ازدواج کرده؟ من یه سری توضیح دادم، بحث استثناء بودن ایشون و بحث این که ازدواج های ایشون از تیپ عادی نبوده، بالای سن 50 خورده حساب بوده، ولی بازم گفتم اگه استاد توضیح های بهتری دارم به سمون استفاده میکنیم. ممنونم بابا.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای دشتی عزیز. تماس دوم از جناب آقای عباسی از بوشهر. سلام علیکم آقای عباسی، در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام. سلام علیکم،
سلامت باشید، بزرگوارید، در خدمتتون هستیم در حد یک دقیقه یک سوال بفرمایید.
خب دیگه تعارفات میذارم کنار.
بزرگوارید، سلامت باشید، چون
یادم نگیرین.
بله، به دوستان دیگه هم وقت برسه. بفرمایید.
معنی آیه 4 اسراء تو قرآن که من نوشته درست نمیتونم به سال از نظر املایی.
بله.
میخواستم دست ببرم رو فکر خودم اصلاحش بکنم، گفتم ممکنه اشتباه باشه چون معنی قرآن نیست.
آیه 4 سوره اسراء رو مرادش رو میخواییم بدونی چیه؟
بله، معنیشو.
بله.
سال دوم هم بگید داوود نبی درباره دو نفری که در رابطه با گوسفندان بحث داشتن و خدمت نبی خدا داوود.
بله.
چه اشتباهی کرد در قضاوتش؟ بعد در سال سوم هم تو برنامه زمزمه احکام، حالا اسم آج آقا یادم نمیاد که برنامه زمزمه احکامی بود، فرمودن در جواب یکی از بینندهایی که از آلمان تماشا رو گفته، اونه که خمس نمیدن اینا جهنمی هستن. میخواستم اگر ممکنه این مدرک
خدمت شما عرضم که این سوالتون رو باید در برنامه زمزمه احکام بپرسید و
منظورم که گفته جهنمی هستن، گفتم تو قرآن شاید حاج آقا
منظور از چه کسانی؟ دوباره اگر تکرار بفرمایید سوالتون رو.
از رانواییتون ممنونم.
روشن.
خیلی ممنون، تشکر. من
گوش میگیرم با سیما.
متشکرم از شما جناب آقای عباسی از بوشهر. بله جناب استاد رستم نژاد، یک سوال از هر بیننده رو ما پاسخ میدیم، چون بیننده های دیگه هم تماس گرفتن.
بله، الان پشت خط داریم
باز هم حالا دوستان هستن که فعلا حالا در واقع این دو تا سوال رو جواب بدیم، بعد دوستان دیگر رو هم به ترتیب اولویت در خدمتشون خواهیم بود. سه تا سوال مطرح کردن. یک سوالش رو که فکر میکنین به نظرتون تا حالا کمتر مطرح شده، آقای دشتی عزیز گفتن که کسانی که معتقدن حسبنا کتاب الله وقتی به حروف مقطعه میرسن چه جوابی دارن. سوال دومشون این بودش که در معنای ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا چجور عسر و یسر با هم توأمان میشه. و سوال سومشون هم در مورد ازدواج های پیامبر بود که مسئله رسول سوال.
عرض کنم که خب من تشکر میکنم از بزرگوارانی که سوال کردن و این مشارکت خودش بحث رو زنده میکنه، لذا ما استقبالم میکنیم. خیلی کوتاه جواب میدم. اونهایی که گفتن حسبنا کتاب الله، خب این در منابع اهل سنت هست، در صحیحین، صحیح مسلم و صحیح بخاری، کنار بستر پیغمبرم این مسئله گفته شد، اما خودشون هم ملتزم به این نشدند، برای خاطر اینکه خب فدک رو به حضرت زهرا ندادن. با کدوم آیه قرآن؟ با آیه قرآن نبود، بلکه با حدیث جلوی فدک را گرفتن. اینم که باز در منابع اهل سنت هست. فدکی که بعد از حضرت زهرا، مگه پیغمبر بعد از رحلتش چقدر بعدش حضرت زهرا مونده؟ در همین فاصله اندک چند ماه این اتفاقات افتاد. پس معلومه که اونا ملتزم به حسبنا کتاب الله نموندن، رفتن به طرف حدیث. حتی ما ادعامون این است که بعدها کارخانه حدیث سازی را افتاد، احادیث جعلی، این همه الان دارن مثلا کتاب الموضوعات می نویسن، اینا مال کجا بود؟ الموضوعات یعنی احادیث دروغی. جلال الدین سیوطی کتابی داره به نام اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه. همین امشب اسم دو تن را آوردیم، شعیب الارنعوت و همینطور حدیث شناسی دیگر البانی. اینا البانی مخصوصا سلسله الاحادیث الموضوعه داره. خب سلسله الاحادیث الموضوعه یعنی چه؟ یعنی سلسله احادیث دروغ.
دوستانم نشون دارم میدن سلسله الاحادیث ضعیفه و الموضوعه.
بله فراوان ما الان داریم، اینی که الان آورده جلد 10 بوده.
بله
یعنی این همه احادیث دروغ تا امروز هم هست. پس اینا از کجا بود؟
اینم از میان احادیثی که توی کتب اهل سنت اینا کشیده میون.
اصلا مال اونا.
یعنی اینطور نیستش که این احادیث رو بخوام بگم توی کتب شیعه بوده. در کتب خود
اهل سنت. اصلا کاری به کتب شیعه ندارن. آلبانی اصلا چه کار به کتب شیعه داره؟ این تمام احادیث
خودشون. اون آقا داشت میگفتش که بعدن اومدن احادیث دروغین درست کردن در مورد صحابه، داشت شیعیان رو میگفت. اینها پس همون احادیثی که در بین کتب اهل سنت هستش. بله. خودشون اومدن الان دارن.
بله.
میگن اینا موضوع.
بله بله. البته گاهی بهانه میشه برای خاطر انکار احادیث صحیحه، اونم هست. به هر حال میخوام بگم که اون یک مسئله بود برای خاطر اینکه پیغمبر دست به قلم نشه، فعلا اینا نمیتونستن حکومت داری کنن بدون حدیث. اصلا یه چیز دیگه بگم، الان کتابهای حدیثی تفسیری، همه الان بریم تو کتابخونه ها، این احادیث تفسیری بیشتر مال شیعه هست یا مال اهل سنته؟ علامه بزرگوار علامه طباطبایی در جلد 5 تفسیر المیزانش یک بحث مفصلی داره درباره حدیث شناسی و حدیث و سرگذشت حدیث. در اونجا میگه 17,000 حدیث از صحابه و تابعین در ارتباط با آیات قرآن و تفسیر آیات قرآن از جمله همین حروف مقطعه، اینا نقل کردن. پس حسبنا کتاب الله شیء، این که احادیث داریم، بلکه احادیث رو هم رها کردند و احادیث موضوعه را هم وارد کتابهاشون کردن، اون هم شیء آخر.
و اگر ملتزم به این بودن بعدن نمی اومدن این صحاح سته بخواد
اصلا نمیتونستن و... اصلا نمیتونستن ده. نمیتونستن بدون حدیث. که این یه نکته. اون بحث ان مع العسر یسرا، ببینی این معیت کلیست نه معیت جزئی. جناب آقای دشتی خیال کرد که معیت مورد به مورده، فرد فرده. نه، این معیت نوعیه هست. یعنی در کل عالم خوشی با ناخوشی با هم است. عنایت فرمودید. اینی که میگه من در کتابها گشتم و توجیه نشدم، شاید از این جهت باشه که ایشون معیت شخصیه را اراده کرده، نه معیت شخصیه نیست در اینجا، معیت نوعی. یعنی آدم ها اینطوری هستن، همه بشر سختی هم داره راحتی هم داره. حالا راحتی ها به حسبه، چه میخواد اون شاه باشه چه میخواد اون گدا باشه، برای خودشون یه خوشی هایی دارن، یه روزی هایی دارن و یه ناخوشی هایی دارن، صحت دارن بیماری هم دارن، گرفتاری دارن، از اون طرف یه گاهی فرجی هم براشون حاصل میشه. کلون به حسبه. این عالم اینطوریست، پیچیده هست با رنج و مشقت و اینا. اینم نکته‌ای هست در بحث ازدواج پیغمبر و تعدد زوجات. اونا مساله خودش رو داره که در آیه قرآن هم اشاره به این شده که این خاص از اختصاصات رسول الله است. و البته اونایی را که از حوزه دین در واقع خارج هستن با اونا نمیشه تو این مسائل در واقع تاریخی به نوعی یا فقهی بحث کرد. اونجا بحث رو باید برد منطقه کلامی. وقتی که پیامبری و رسالت رو باور بکنه بقیه چیزا جزئیات هست. یعنی چون پیغمبر فرمود ما باور کردیم، و الا این قانون باید قانون مشترکی بود بین امت و پیغمبرش. اما خداوند به خاطر مسائلی که هر کدوم برای خودش بحث خودش رو داره. اما راجع به اون آیه 4 بفرمایید. آیه 4
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لا تفسدن فی الارض مرتين ولا تعلن علوا کبیرا.
بله، درباره این که بنی اسرائیل در کتاب برای اونها این حکم شده که اونها دو بار برتری جویی میکنن و افساد فی الارض دارن، این تفسیرهای متعددی شده، ولی یه تفسیری که حالا شاید نزدیکتر باشه به واقع این است که بله، این علو و کبیری که اینها داشتن یکی در عصور گذشته بوده و یکی هم الان هست. البته اینجا لزوماً بنی اسرائیل به معنای اون فرزندان حضرت یعقوب نیست، یعنی اونایی که منسوب به این هستن یا خودشون رو منسوب به این میدونن برابر این تفسیر. که من حالا به طور کلی عرض بکنم که برن تفسیر مثلا نمونه مراجعه بکنن، کافی هست در این زمینه. سوال دیگه ایم که حضرت داوود در اونجا چه اشتباهی کرده، اون آیهش هم اگر خاطرتون
بله دوستان اگر لطف کنن که آیاتی هم که در مورد داستان اون گوسفندان و اون دوتا چوپانی که اومده بودن پیش
نعجه
نعجتون واحده بله.
بله.
دوستان بیارن استاد جناب استاد رستم نجات بله. در مورد اون
من حالا تا بیارم من توضیح میدم. ببینید اومدن پیش داوود و در واقع یک دوتا برادر ادعایشون این بود که به این صورت هست، بینشون دعوا شده بود. یکی از اینا اومد اینجوری گفت، گفت که ان هذا اخی، این برادر منه، لهو 99 نعجه، یعنی 99 نعجه به معنی همون گوسفند، ولی یه نعجتون واحده، منم یه دونه دارم، این یه دونه هم برادر من میگه بده به من. تا اینو شنید داوود شروع کرد به قضاوت کردن بدون اینکه اجازه بده طرف مقابلم حرفی بزنه. اون اشتباه همین بود، اشتباه اون عجله بود. حضرت داوود در اینجا عجله کرد برای خاطر اینکه قاضی نباید احساساتی بشه، یعنی بر اساس یک هیجاناتی بخواد مثلا عرض کنم که شروع بکنه به قضاوت. نه، باید پرونده رو تا آخر ببینه. ممکنه حق با همینی باشه که 99 رو داره و میگه اون یکیشم بده به من. ظاهر قصه اینطوری نشون میده که عجب، این آدم دیگه چه کار است، 99 تا گوسفند رو گرفته برای خودش، این یه دونه رو میخواد از دست این بیچاره مثلا بگیره. ظاهر قصه اینطوریست، یعنی عاطفه انسانو بالاخره یه مقدار تحریک بشه. اشتباه همین بود، در حالی که این البته صحنه سازی بود، یعنی داستان بعدن خود قرآن هم اشاره میکنه که داوود متوجه شد که در یک امتحانی قرار گرفته و عجله کرده، لذا میگد که فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب، استغفار کرده از این که چرا عجله کرده. اون بحث خمس نمیدهن جهنمی میشود، این که در قرآن نیست. این ما چنین آیه‌ای در قرآن نداریم که هر کسی خمس ندهد جهنمی می شود. اما در کل حالا بالاخره اوامر الهی رو انسان اطاعت نکند، حالا جهنمی هم که نشه به هر حال یک مشکلاتی داره. در عالم برزخ همه به جهنم نمیرن، تو عالم برزخ و بعضا در عالم قیامت، یعنی در فردای قیامت به هر حال یه تسویه حسابهایی باید بشه، از یه جاهای دیگه باید بگیرن و ثواب انسان رو کم بکنن و انشاءالله هم رعایت بشه و کسی هم به جهنم نره.
بله، تشکر جناب استاد رستم جان. تماس بعدی جناب آقای قاسمی از زاهدان. اگر دوستان لطف کنن که تماس‌های بعدی هم که هست شما بگن، هر کدوم از دوستان ما یک سوال در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای قاسمی از زاهدان، سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام و صلوات و دعای خیر و عرض ادب به منزله مبارک حضرت عالی استاد عزیز، جناب عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده و شنونده. من دارم تونتون تو بس که زودتر بگم زیبای همه تون بخیر و شاد باشید. جناب استاد عزیز، من خواهش میکنم که اگر میشه هر شب موضوع هرچی هست همونو پایین برنامه بنویسن تا عزیزانی هم که زنگ زدن بدونن موضوع چیه، که موضوع متفرقی نگن، ما در مورد یک موضوع خودمون آماده کنیم. البته نظری بود دیگه، حالا خلاصه من خواستم بگم که در مورد ایمان بود. خودم میفهمم انسان خودش به ایمان خودش وقت میفهمه چی، بلکه انسان الان نفسی بصیرتون، پس هیچ کس نمیتونه در مورد ایمان کسی صحبت کنه. به این خاطر خدا میفرماید اگر کسی در مورد ایمان کسی صحبت بکنه، میگه اتولم بعد از ذلک زنیم. این میگه اینا آدمای خود زنیم از زنا میده، هر مفهوم چیز بدی. ولی من اینجا نمیگم که شما خودت میدونی یعنی چی. این در سوره قلم است. چون خدا
جناب آقای قاسمی قرآن میفرماید لا تحرک لسانک لتعجل به. اگه لطف کنید آرومتر هم بفرمایید، یک سوال رو هم مطرح بفرمایید. بله، یک سوال رو هم مطرح بفرمایید که ما همون یک سوال رو پاسخ بدیم. قرار ما این هستش تا حق بقیه دوستان هم گرفته نشه.
البته من نوشتم، ولی خب شما میگه یک خلاصه شو میگه خدا میفرماد که هر کسی کل و نیم الالا شاکلتی. میگه هر کس یه روش عمل کنه خودشو با ایمان نشون بده. یک ماه شمشیر میزنه که پول خرج میکنه، میگه نه اینا هیچ کدوم دلیل بر ایمان نمیشه. فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. خدا میفرماد پیامبر فقط من میدونم که چه کسی هدایت شده میاد. پس اگر میخواد بدونه چه کسی با ایمان میاد، میگه اگر کسی دید هر کس برای اینکه خودشو بشناسه که با ایمان هست یا نه. البته من افزدم مورد نمیشه، ولی خب یک زیاد دیگه میگه نه. میگه اگر میخواد خودتون بدونید با ایمان هستید یا نه، اگر مولا و مقتدا و سرپرست و صاحب اختیار شما فقط خدا بود، شما با ایمانی. اگر غیر از خدا را هر کس به عنوان مولا و مقتدا و سرپرست و صاحب اختیار انتخاب کردید، میگه جزو گناهان کبیره است، شما مشرک هستید و جایگاهتون جهنمه. این خلاصش. حالا اگر جوابی دارید بگید، من کم کم آیات رو بخورم.
بله خیلی ممنون، تشکر. تا الان شما چند آیه رو تلاوت فرمودید دیگه؟ جناب استاد نجات همین اگر سوالات بخواد مطرح بشه و پاسخی بهش داده نشه که در واقع بیهوده هستش. آیاتی که در واقع قرائت کردی جناب استاد رستم نجات و سوالاتی که مطرح کردین در مورد این، جناب استاد پاسخ میدن. تشکر از شما جناب آقای قاسمی از زاهدان. تماس بعدی هم اگر دوستان آماده هست بفرمایند اسم و فامیل شریفشون رو. آقای امامی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
بله سلام عرض میکنم، برنامه بسیار عالی شبکه ولایت واقعاً که زحمات میکشن، هم آقایون پاسخگو و همونهایی که پشت صحنه هستن. بسیار از خدا ممنون هستیم که چنین برنامه‌ای هست اینجا.
من دو تا امامی سوالتون بفرمایید.
فقط سوالم میخونم یکی دو دقیقه، یعنی دهستانی هم شد رخ نگیر.
بله
در مورد عرفان، که حالا من نمیدونم از بزرگان دین خودمون هم نوشتن به اینها، یک سوال یکی اینه که فقط سوال هم اینه که اینا ریشه قرآنی دارن یا نه، چون برنامه های دیگه سوال کردم جوابی نگرفتم.
درست.
یک سوال اول، کمال حقیقی انسان در ساده پذیرش ولایت الله هست، یعنی انسان در ذات خدا فانی و در بهای او باقی می شود. دو، راهیابی به باطن عالم و اسرار غیب مخصوص انبیا نیست، بلکه برای همگان امکان پذیر است.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای امامی از اصفهان. بله جناب استاد رستم جان، من همینجا عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزی که ما الان فرصت نداریم، ده دقیقه کمتر از ده دقیقه دیگه تا پایان برنامه داریم، فقط همین دوتا عزیزی که تماس گرفتن رو بتونیم سوالاتشون رو پاسخ بدیم. انشاءالله هفته های آینده در خدمت دوستان دیگه خواهیم بود و انشاءالله بتونن در بعد از یک ساعت از شروع برنامه دوستان تماس بگیرن تا نوبت بهشون برسه که سوالشون در برنامه مطرح شه. جناب استاد رستم نژاد، آقای قاسمی از زاهدان سوالاتی رو مطرح کردن، آیات مختلفی رو خوندن.
درسته بلده. من تشکر میکنم از جناب آقای قاسمی، چند تا آیه رو سریع اشاره میکنم. اون ان الانسان علی نفسه بصیره که در سوره قیامت هست، اون در ارتباط با خود قیامت هست. توجه داشته باشن کل سوره قیامت یک موضوع بیشتر نیست، در واقع یه موضوع است. فقط در وسطش چون پیغمبر حالا در حین دریافت وحی پیشخوانی شاید میکرد، حالا چون شاید که میگم برای که تفاسیر مختلفی هست، یعنی جلوتر مثلا میگفت بعضی از کلمات رو، جبرائیل میومد تا نزدیکی های آخر، پیغمبر دیگه حدس میزد یا حالا علمی به این داشت به نحوه اجمالی، مثلا آخر آیه رو میگفت یا پسخانی میکرد. یعنی جبرائیل که میخون میرفت مثل کسی که یک مطلب سنگینی رو بشنود بعد بخواد تکرار بکنه که در ذهنش بماند. البته این بسیار بعید است، اما هرچی است. فقط اونجا فرمود که لا تحرک به لسانه که لتعجل به، 4-5 آیه درباره این آورد، بقیهش همش درباره قیامته. ببینید همینی که میگه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، قبلشو ببینید میگه که ینبئ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. این یومئذ یعنی که یعنی روز قیامت. کل این سوره درباره روز قیامته. پس این بل الانسان علی نفسه بصیره، این مربوط به اون حالت انسانی است که با توجه به آیات و سیاق آیات در ارتباط با قیامت است. این یه نکته. گرچه که میشه از این حالا اون قاعده عام رو هم گرفت که هر کسی بالاخره خودش رو میشناسه. اون کل یعمل علی شاکلتی، اونم یه قاعده است که هر کس بر اون وزان ماهیتی و حقیقی خودش عمل میکند، یعنی عمل هر کسی بر اساس حقیقتش است. خدا اگر عمل میکنه عمل خدایی میکند، پیغمبرش اگر کاری میکنه، و یک مثلا حالا در مقابل انسان شرور اگر کاری میکند او ازش شرارت میاد.
یه برداشت دیگه یه میخواست
اسلام. بله نه اون نیست، اصلا ربطی به ایمان نداره. کلون یعمل و علی شاکلته یعنی در واقع در کوزه همان تراوت که در اوست. تراوشات
نیستش که اصلا هر کسی یه پلورالیزمی باشه و بخواد هر کسی کار خودش رو
بکنه. نه اصلا اون معنا خودشو داشته. اون معنا نیست. نه به این معناست که عرض میکنم کلون یعمل و علی شاکلته، هر کس اون حقیقتش چیه؟ من الان حرف میزنم، میشنوم، باوری دارم در درون، مطلبی دارم در درون، هر چی از انسان بروز میکنه در حوزه رفتار همش در درون من است و از اونجا در واقع تراوش میکنه. همینی که عرض کردم در کوزه همان تراوت، یعنی تراوشات یک کوزه همونی که توشه. این خودش قاعده است. پس اینم ربطی به مسئله ایمان و کفر اینا نداره. البته از این جهت چرا یک شخص مؤمن ازش رفتار مؤمنانه صادر میشه و یک شخص کافر و منافق هم رفتار
در
کافر.
ادامه اینم اومدن طبق اون برداشتی که از کلون یعمل و علا شاکلته داشتن بودن ربکم اعلم و منزل انسبیلهی و هو اعلم و بالمهتدین، خدا فقط میدونه. یعنی
خب این که قطعا درستی که فقط خدا میدونه، این که درش بحثی نیست. اما ایشون یه نکته گفت، من اون نکته پایانیشو بیشتر میخوام که حالا ای کاش یکی دوتا آیه هم میخوند مشکلی نداشت. حالا من خودم ایشون اومدن گفتن که پس بنابراین فقط خدا ولیه و این هست که ایمان رو مثلا تحقق میده و مؤمن کسی است که فقط ولایت خدا رو بپذیره و لا غیر. اتفاقا ما میگیم همین درست است و کسانی که رفتن ولایت دیگران رو پذیرفتن بدون امضای خدا اشتباه کردن. چرا؟ برای خاطر اینکه ولایت رو حتی پیغمبر هم نمیتواند به کسی بدهد.
فقط وظیفه ابلاغش رو داشت.
پیغمبر فقط وظیفه ابلاغ. یا ایها الرسول بلغ. انما ولیکم الله و رسوله اطیع الله و اطیع الرسول. همه اینو یه حرف داره میگه. پیغمبر مطاع بالاذن است. اونی که مطاع هست بالاصاله، یعنی ولایت دارد بالاصاله و واجب الاطاعه هست بالاصاله و ذاتن، فقط خداست. لذا میگد که و ما ارسلنا، بله،
و ما ارسلنا من رسول الله یطاع باذن الله،
بله، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم که مطاع بشوند، نه، مگر این که مطاع بشوند باذن الله. یعنی چی؟ یعنی پیغمبران که اطاعتشون واجب است، چون معزون از طرف خدا هستیم به اطاعت، بر ما واجب است اطاعت.
به جهت همین جهت هم از مفسرین میگن بعضی جاهای قرآن اطیع الله و رسول نیست، اطیع الله و اطیع الرسول هست،
جدا کرده.
دو جنس اطاعت رو میخواد جدا
دو جنس اطاعته. پس من نمیتوانم خودم برم برای خودم ولی درست بکنم، واجب الاطاعت درست بکنم. شیعه این کارو نکرده. شیعه میگه که من از طرف خدا بر من واجب است اطاعت از پیغمبر. این پیغمبر من از طرف خدا اومد ابلاغ کرد ولایت امیرالمومنین رو. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین، با اون توضیحاتی که همیشه گفتیم و دادیم و دادند. پس بنابراین فقط ولایت خدا را بپذیریم. ولایت اهل بیت چی میشه؟ میگیم ولایت اهل بیت در امتداد اون ولایت است، چون خدا دستور داده. اینو جداش نکنیم، این همون ولایت الله میشه. اشتباه بعضی ها این است که فکر میکنن که این یک دکون دستگاه جدایی در مقابل خداست. نه خیر آقا، حتی ولایت پیغمبر که النبی اولا بالمؤمنین، ایشون میگه فقط خدا، یعنی پیغمبرم، نه نه خیر آقا، قرآن فرمود که النبی اولا بالمؤمنین من افسه. پس ولایت پیغمبر که دیگه تصریح شده، اولا بودن در اینجا یعنی مولا بودن. این که تصریح قرآنه، این که دیگه نمیشه انکارش کرد. این چی میشه؟ میگیم اینم چون خدا فرمود. این ولایت، ولایت بالاذن است، و ما بقیه ولایت ها باید بیان خودشون رو ثابت بکنن. از کجا ولایت گرفتن؟ اگر قدیر نداری ولایتت از کجا اومد؟ چطور بر من واجب شده که اطاعت از تو؟ کی گفته؟ پس ببین نکته اینجاست. شیعه بر اساس مکتب اهل بیت این رو میگه، و الا شیعه نمیگه که آقا ما خودمون رفتیم برای خودمون ولی پیدا کردیم.
هم شفاعتشون به اذن من،
همه چیزش به من دولت، همه چیزش
ولایت، همین، همه اینها به اذن خدا بود.
همه چیز به اذن الله هست. هر چه به اینها داده شد، به حضرت عیسی داده شد به اینکه برو مرده را زنده بکن، و الا حضرت عیسی نمیتواند. لذا میگه پشت سر هم احی الموتا به اذن الله، یعنی من هیچ کار نیستم.
خوب مدخلی شد برای ورود به سوال بعدی که در مورد عرفان در قرآن بود. بله. که بعضی از اولیا مثلا
اونجا هم یه اشاره بکنم، کمال حقیقی انسان در سایه پذیرش الله هست. این که قطعا درست است، اصلا کمالی جز این نیست. رسیدن به قله های کمال فقط همین راه است، راه دیگه وجود نداره. حالا میخوام با هر لفظی بگم، و انسان کاملم که میگیم، انسان کامل انسانی است که از همه بیشتر عبد خداست. از هم، یعنی وقتی که ما میگیم که پیغمبر ما
مشهد ان محمدن عبده و رسوله،
بله، پیغمبر ما رسیده به اون قله و قمه کمال، دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، اینقدر مقام قرب رسول الله بالا و بلند است که خدا داره تعریفش میکنه، میگیم این رو از کجا گرفته؟ میگیم از عبودیتش گرفته. لذا میگه سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، اون معراج عبده، عبودته، این عبودیت است که او رو به اینجا رسونده. این قطعا درست است.
راهیابی به باطن عالم و اسرار آیا مخصوص انبیاست؟
ببینید اون باطن به معنایی که ملکوت کل شی باشه قطعا مال انبیاست، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این مال پیغمبرانه. بله،
قابل اکتساب هست؟
بله، تا حدی برای هر کسی به اندازه‌ای، به هر حال هر چیزی اندازه‌ای داره، به اندازه ظرفیت بشری. بله، یه انسان‌ها هم به ملکوت تا حدی راه پیدا میکنن.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب شاه رستم نژاد. وقت ما هم به پایان رسید. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. دوست داشتیم که باز هم بیشتر از معارف قرآن و تفسیر قرآن برای شما بیان بکنیم که در گنجایش این عالم مادی نمی گنجد، چرا که امیرالمومنین فرمود قرآن دریایی است که هیچ عمقی ندارد، بحر لا قعر له. تا هفته دیگه همه شما رو به قرآن و خداوند قرآن و مفسران حقیقی قرآن که همه اهل بیت هستند می سپارم. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.